سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب امشب فقره جدیدی رو از جامعه کبیره میخونیم، صحنه جدیدی از شناخت معصومین علیهم السلام، فقره و ورثه الانبیا. ورثه جمع وارث هست، ورثت الانبیا یعنی وارثان انبیا. اهل بیت وارث انبیا هستند. حالا در این رابطه توضیح مختصری بدیم که در تحقیق در واژه شناسی قرآن هست، کتاب بسیار معتبر خوب در واژه شناسی قرآن کریم می‌فرماید که هو انتقال شیء جزءا او کلا من شخص او موضوع انقضا حیاته لآخره مادیا او معنویا. وراثت عبارت است از انتقال، خوب دقت کنید، انتقال چیزی جزئی یا کلی از شخص یا از یک موضوع که حیاتش تمام شده باشه به شخص دیگری، که به یک شخص دیگر. حالا این شی، این چیز میخواد مادی باشه یا معنوی. پس وقتی که یک کسی دارایی داره، این دارایی بعد از وفات او انتقال پیدا میکنه به یه شخص دیگری، حالا میخواد مادی باشه یا معنوی، اینو بهش میگم وراثت. خیلی کلی خدمتتون عرض کردم. ما ترک، یا تو زیاد میشنوید ما ترک توی روابط حقوقی، یعنی اون چه که ترک کرده، اون چه رو که به جای گذاشته، یا اصطلاحا هم زیاد به کار میبریم میراث. میراث، وراث، تراث، ارث، این کلماتی که به کار میبریم یعنی اون چه که جا مونده از شخصی. همون شیئی هستش که قابل انتقاله، اون چیزی که قابل انتقال هست و بهش میگن میراث یا ما ترک. بکی، حالا این تمام شد. از کی؟ اون کسی که از او جنس یا اون ماده یا اون موضوع میراث منتقل میشه بهش میگن مورث، یعنی به ارث گذارنده. این نکته. وارث کسی هست که خب بهش منتقل میشه دیگه، هر چی کسی که چیزی بهش منتقل میشه بهش میگن وارث. در نظام خلقت فقط یک نفر هست که مالک حقیقی هست، به معنای حقیقی مالک همه چیز هستش، اون خداوند تبارک و تعالی. پس وارث در حقیقت خداوند هست که در واقع مورث، مالک حقیقی خداوند هست. و اگر چیزی از کسی به کسی هم انتقال پیدا میکنه، باز در واقع این به اذن خداوند تبارک و تعالی است که این انتقال صورت میگیره. مثلا ان الارض لله یرثها، زمین مال خداست، کره زمین، کهکشان ها، آسمان و زمین، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی هست دست مال خداست. یورثه من یشاء من عباده، به هر کس که از بندگانش بخواد او رو به ارث خواهد داد. سوره اعراف آیه 128. و همچنین ان الارض یرثها عبادی از صالحون، سوره انبیا آیه 105. زمین رو خدا به بندگان صالحش یرثها به ارث میبرند. کی؟ بندگان صالح خدا. یه زمانی بندگان صالح خدا صاحب این زمین خواهند شد، کل این زمین رو به ارث خواهند برد. خب در باره این موضوعی که الان داریم میخونیم میگیم و ورثت الانبیا، اینا وارثان انبیا هستن. خب از انبیا چی میرسه بهشون؟ از انبیا چی میرسه بهشون؟ انبیا دو تا چیز دارن، یک سلسله خصوصیات شخصیتی دارن و مقام دارن، مقام نبوت، مقام بعضیشون هم امامت رو هم دارن، مثل ابراهیم علیه السلام. اون خصوصیت های شخصی وارثش ائمه علیه السلام هست، از شخص پیغمبر هم که هست باز ائمه به ارث میبرن. در روایت داریم داوود به سلیمان ارث داد، پیغمبر از سلیمان ارث برد، پیغمبر ما. پس خصوصیت های شخصی، کمالات شخصی که انبیاء علیه السلام دارن وارثش ائمه علیه السلام، به همه ائمه میرسه، پیغمبر و همه ائمه. مقام نبوت هم اون مقامی که هست اون هم ارث میرسه. پس ارث همیشه انبیاء ارث شخصی به معنای مال هم داشتن، اون به کی میرسه؟ به بچه هاشون، به خانواده شون. اون هیچ. اما خصوصیت هایی که مربوط به شخصیت اونها هست نه شخص اونها. یادتون نره ما بعضی دارایی هامون شخصیه، بعضی از دارایی ها شخصیتیه. خب شخصی ها که میرسه به اون کسی که وارثه، یعنی نسبت باید داشته باشه، یا نسبت نسبی یا سببی. یه موقع از انسان به واسطه ازدواج با یک کسی نسبت پیدا میکنه، خب حالا زن و شوهر از هم ارث میبرن. یه موقع ازش نه، سببی نیست، نسبیه، این پدر منه، مادر منه، خواهر منه، برادر منه، یه نسبتی با من داره، ما از هم دیگه ارث میبریم. این جنبه مادی هست. جنبه چی؟ مادی هست. در جنبه معنوی ارث بردن یعنی شخصیت یه نفر رو دریافت کردن، یعنی این فرزند حقیقی فلان شخصه، یعنی اون خصوصیت های اون شخص اهم از خصوصیت های مثبت یا منفی رو چیکار کرده؟ به ارث بگرفته، الان اینو داره. در مورد ائمه علیه السلام این حقیقت هست که اونها مقام انبیا رو و خصوصیت انبیا رو به ارث میبرن، هم نبوتشون رو و هم کمالاتی که هر کدوم از اینا داشتن، قدرت هایی که از اینا داشتن. یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام، اونایی که اون صحیفه جامعه دستشون هست اونجا داره، اللهم به حق العرش و عظمته و به حق الکرسیه و سعته. میاد میرسه و دونه دونه انبیا رو میگه، آدم، نوح، اینا رو میگه، میگه خدای به حق هر کدومت، برای هر کدوم از اینا یک خصوصیت شخصی ویژه بیان میکنه. بعد خدا را قسم میده به اینها برای حفظ و نگهداری خودش. یا من یملکنی، آخرش اینه، یا من یملکنی لا تهلکنی، ای کسی که من قسم میدم شما رو، خدا من قسم میدم تو رو الهی به حق ها اولائه و شرفهم. شرف ها رو اول میگه، شرافت ها رو اول میگه، بعد به خداوند عرض میکنه امام سجاد خدا به حق این افرادی که من اسپردم و انبیا و چیزهای دیگه که اسپردم و شرافت هر کدوم اونها، به حق ها اولائه و شرفهم قسمت میدم که منو نگه داری در پناه خودت، منو در پناه خودت حفظ بکنی. پس انبیا هر کدوم یه قدرتی داشتن، یه شرافتی داشتن، یه خصوصیت هایی داشتن، یه جنبه های کمالی داشتن در شخصیتشون. اون غیر از اون مقام نبوتشون هست که مقام نبوتشون هم یه مقام ویژه است. وقتی میگیم و ورثت الانبیا، یعنی هر چی که انبیا دارن برای اینا هست، هر چی که انبیا دارن. انشاءالله جلسه بعد حدیثش هم براتون خواهم خوند، توضیح بیشتری خواهیم داد تو این رابطه. خب حالا اول از بحث خصوصیت‌های شخصی شروع میکنیم. شما در زیارت امام حسین علیه السلام دارید، در زیارت ائمه دیگه هم دارید، در خطاب به ائمه میگید و وارث المرسلین، آشناس براتون دیگه، و وارث النبیین و المرسلین، و وارث المرسلین. تو زیارت وارث داریم، مثلا اسم زیارت وارث هستن، کلمش وارث، زیارت وارث امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، آدمی که برگزیده خداست. خدا آدم رو انتخاب کرده برای یک مقام بسیار برجسته. اون برگزیدگی آدم، این امام حسین وارث اون برگزیدگی هست. السلام علی وارث نوح نبی الله. پس نبوت رو از کی به ارث داره امام حسین؟ نه مقام تشریعیشا، اون مقام خوده نبوت رو اصلا، یعنی میتونه خبردهی بکنه، میتونه خبر داشته باشه، نه که تشریع بکنه. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. چی رو به ارث میبره از ابراهیم؟ خلت رو، ها، اون خلت رو ارث میبره، اون دوستی رفاقت ویژه‌ای که بین ابراهیم و خدا هست، اون رو خلیل خداست دیگه، ها، ابراهیم خلیل خداست، رفیق خداست، یعنی خداوند او رو به عنوان دوست خودش انتخاب کرده. میگه امام حسین وارث این هم هست. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. خیلی حرفه، موسی رو خدا انتخاب کرد برای کلام خودش، هم کلامی خودش. سید الشهدا علیه السلام وارث این ارث موسوی هم هست. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. اون روح خدا بودن، اون رو به ارث میبره. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حبیب الله بودن رو به ارث میبره از امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. از امام علی چی رو به ارث میبره؟ امیر المؤمنین بودن رو به ارث میبره. السلام علیک یبدا محمد المصطفی تا آخر. خب در زیارت امام رضا هم دقیقا همین واژه ها رو شما دارید. تو زیارت امام رضا هم که برید، از اونجا باز شروع میکنید، بگید السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله. این برای از امام رضا علیه السلام شما این مقامات رو میگید. پس هر چیزی که اینها دارند مربوط به شخص خودشون نیست، مربوط به شخصیتشون هست، ائمه اون رو دارن. یکی سوال کرد آقا انگشتر سلیمان هم دست شماست؟ فرمود بله. گفت عصای موسی چی؟ فرمود بله، عصای موسی هم دست ماست. هر چی انبیا داشتن که جنبه شخصیتی داشتیم دست ما هستش، ما وارث اینها هستیم، اینا به ما به ارث رسیده. از پیغمبر هر چی که بوده به اینا به ارث رسیده. چه حالا این قسمت رو من گذاشتم برای انشاءالله جلسه بعد در مورد صحبت میکنم. اما اون بخش اصلی وراثت چیه؟ این که انبیا کارشون چیه اصلا؟ انبیا بعد از که نبی هستن اون مقام رو دارن، کار اصلیشون چیه؟ کار اصلی هر پیغمبر این هستش که واسطه بین انسانها و خداوند هستش، یعنی انسانها رو به خدا میرسونه. دعوت به کجا میکنه پیغمبر؟ دعوت به خدا میکنه. حالا ببینید میفرماید که و ما ارسلناک من قبل و ما ارسلناک و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. چقدر قشنگه پیام عاشقانه ای که همه انبیا این پیام رسان این پیام بودن. هیچ پیغمبری قبل از تو نفرستادیم، ما ارسلنا من قبل کم رسول، هیچ پیغمبری قبل از تو نفرستادیم الا نوحی الیه، مگه که وحی کردیم به او که چی؟ که لا اله الا انا. این اناش دیوونه میکنه آدم، لا اله الا انا، با ضمیر غایب به کار میبریم، بگیم لا اله الا الله. یه موقع است اون داره میشنوه که یه کسی داره بهش میگه که لا اله الا انا، قربون این من برم، غیر از من الهی نیست، غیر از من الهی نیست. اون وقت حالا یه کسی میخواد اینو پاسخگو بشه، چقدر قشنگه، اونم میگه لا اله الا انت، لا اله الا انت، هیچ معشوقی جز تو ندارم، هیچ معشوقی جز تو ندارم. اونم نمیگه لا اله الا الله، میگه چی؟ لا اله الا انت. اون میگه من، این میگه تو، اون میگه من، این میگه تو. تو آدم یه موقعی رو خدا و بیسرش میگه تو، لا اله الا انت، غیر از تو هیچ کس، غیر از تو هیچ کس. خب فعبدونه، فعبدونه یعنی عبودیت منو داشته باشید، ربط منطقی داره. حالا اونا که منطق میخوان نمیتونن بریزمش تو قالب، خیلی ممکنه گیج بشن، همینجوری میگم. ربط منطقیش چیه؟ چون لا اله الا انا است، پس فقط منو باید عبودیت بکنید دیگه، درسته؟ اله یعنی چی؟ یعنی اونی که مقصد توست، مقصد جان توست، تو میخوای به او برسی، معشوقت دیگه، محبوبته، میخوای به او برسی. رسیدن رو معنا کردیم، چی بود معنای رسیدن؟ رسیدن به خدا یعنی چی؟ یعنی شبیه خدا شدن، یعنی سنخیت پیدا کردن با خدا. من رسیدن یعنی این دیگه. اصلا مگه میشه یه نفر بدون سنخیت برسه؟ باید سنخیت داشته باشی تا برسی به او. یه شاگرد کی میرسه به استادی؟ میرسه به استادی، میرسه به استادش. یه وقت میگیم بین این استادش خیلی فاصله است، میگم این رسیده به استادش، الان خودش دیگه الان میتونه تدریس بکنه، خودش الان میتونه تربیت بکنه. این رسیدنه یعنی چه جوری رسیده؟ یعنی فاصلهش دو متر بوده رفته پیشش وایساده. رسیده یعنی چی؟ یعنی شخصیتش رسیده به او، سنخیت پیدا کرده با اون مربی خودش. حالا مثلا این میتونه خیاطی درس بده، میتونه نجاری درس بده، میتونه نقاشی درس بده، میتونه هنر درس بده، میتونه ورزش درس بده، شبیه مربی شده. پس تو وقتی میخوای شبیه به او بشی، معشوقته، میخوای شبیهش بشی، پس باید حرف مربی تو گوش کنی دیگه. حرف مربی تو گوش کنی دیگه که شبیه او بشی. شما بدون اطاعت او که نمیتونی شبیه کسی بشی، که باید حرفش رو گوش بکنی شبیهش بشی. حالا که من اله تو هستم، مقصد تو هستم، جان تو منو میخواد و جان تو با غیر از من سیر نمیشه، تو با کسی به غیر از من شاد نمیشی، آرام نمیشی، سیر نمیشی، به سعادت ابدی نمیرسی، پس باید حرف گوش کنی تا برسی. درسته؟ نمیشه شما بری به دکتر بگی آی دکتر من خیلی از شما خوشم میاد، دوست دارم شبیه شما بشم. میگه خب مثلا فقط دوست داره. میگه نه میخوام واقعا برسم. میگه آیه خب برسی. میگه حال رشتت چیه؟ میگه من دارم هنر میخونم. میگه به درد نمیخونه هنر بخونه که به من نمیرسی. علوم انسانی میخونم. میگه به من نمیرسی. بعد بری چی بخونی؟ علوم تجربی باید بری بخونی، باید بری دانشگاه، باید بری درس بخونی، باید بیای برسی به من تو دانشگاه، هرچی من میگم گوش بکنی تا به شبیه من بشی به من برسی. درست شد؟ نمیشه که ما مثلا بگیم فقط دوست داریم. ما خیلی وقتا میگیم فقط دوست داریم، ما فقط دوست داریم برسیم. خب دوست داری برسی، مسیر تو انتخاب بکن، مسیر تو انتخاب کن، سبک زندگی تو درست بکن، موانع تو بردار. خیلی از افراد هستم میگم ما خیلی عاشق این بودم که مثلا من بشم یه مهندس، بشم یه مثلا هنرمند چنین و چنانی. میگم خب حالا چیکار کردی؟ میگه من اصلا رفتم همه کارامو تعطیل کردم، برنامه ریزیمو عوض کردم، سبک زندگیمو عوض کردم، رفتم استاد حرفه‌ای‌ها رو گیر آوردم، رفتم التماسشون کردم، رفتم خودم بهشون نزدیک کردم و بعد یواش یواش شدم شاگردشون. خلاصه رسید. این پیش کسوت‌های قدیمی و تو رشته‌های مختلف شما نگاه بکنید، خاطراتشون که میان تلویزیون تعریف می‌کنن، میگه مثلا من چجوری شد رفتم خودمو به اون رسوندم تا اون مسیر رو طی کنم. خدا رحمت کنه امام رو، امام خیلی عرفان دوست داشته، بعد مثلا دنبال یه استاد عرفان خوب میگشته. یکی از دوستاش موقعی مرحوم شهابادی رو نشونش میده، میگه هر کی هر چی میخوای دست اینه، این اون کسی است که تو دنبالش میگردی. امام میگه منم چسبیدم بهش، همجوریم سلام علیک باش کردم و بعد همینجوری باش را افتادم، رفتم تا در خونه‌شون و گفتیم آقا ما درس میخواییم و به ما یه درس یاد بده. و گفت جرأت هم نمیکردیم بگیم. عرفان گفت اولش میدونستیم بگیم نمیپذیره. و گفتیم مثلا یه فلسفه یه چیزی و اینا. در خونه رسیدیم در خونه، حاج آقا گفت بفرمایید تو، میگه تعارفیت ما هم پرمیتنیم تو خونه. و همین یه تعارف زد که مثلا بفرمایید، گفتیم چشم اومدیم تو. بعد دیدیم حاج خانم استاد داره میگه که الان نون نداریم، یه روی دو تا سنگک بگیر بیار ببینم. گفتم جناب استاد شما بیش من خودم میرم سنگک میگیرم براتون. راست میگم کتاب و هر گوشیم دویدیم رفتیم سنگک رو گرفتیم برای استاد و اومدیم و یه جایی تو دل دوست باز بکنیم. خلاصه همینجوری تا بالاخره بعد من گفت خب حالا چی میخوای فلان اینا. گفتم راستش رو بگم بهتون، من مثلا عرفان میخوام. هم دیگه تو خونه که دیگه رومون خیلی باز شد، عرفان میخوایم. این جوریه دیگه، باید بری زحمت بکشی، ناز بکشی. یکی از اساتید ما میگم من در خونه استاد خودمون رفتم 16 بار رفتم، میدونستم تو خونه است، میگفتن نیست آقا تشریف ندارم، بفرمایید نیست آقا تشریف. میدونست برای من برای چی اومدم اونجا. هر وقت دوباره فردا میدم تشریف ندارم، یه هفته تشریف ندارم. میگم 16 بار رفتم در زدم، بعد از 16 هم دیگه در باز کردن بیا تو. اینجوریه، زحمت باید بکشی، بری مسیر رو طی کنی، برسونی خودتو بیاری. حالا تو میخوای بگی من میخوام خلیفت الله بشم، خلیفت الله بشم. خدا هم ناز تو میکشه، ناز نمیکنه مثل بقیه اساتید، نازت هم میکشه. پیغمبرات رو فرستاده، شهید شدن اینا و یقتلون النبی به غیر حق، این همه پیغمبر شهید شدن به خاطر اینکه تو بری اونجا. این همه ائمه کشته شدن، یکیش 1180 سال آوارگی داره میکشه که تو بری اونجا دست تو برسه به الله، به غیب. کتاب فرستاده، فرشته ها رو میفرسته. او از امشب که شب جمعه است میگه یه فرشته است تا صبح صدا میکنه، تا صبح. کی میخواد آشتی بکنه؟ چی میخواد توبه بکنه؟ کی دعا داره؟ این خدای مهربون ماست، رحمان و رحیم. میفرسته اینا رو، میگه خب به همه مردم بگو که لا اله الا انا فعبدونی، منو، حرف منو گوش کنید، با من را بیایید، فعبدون. سوره انبیاء آیه 25، این توحید بهش میگن. پس انبیاء همشون وظیفه داشتن که انسان رو به کی برسونن؟ به خداوند تبارک و تعالی برسونن. این پس مأموریت ائمه چیه؟ اگه وارث انبیاء هستن، یعنی فقط اینا هستن که میتونن تو رو برسونن به اونجا، فقط اینا هستن. اگه قصدت الله هست، لذا خداوند در آیه در سوره شورا چی میگه؟ فرماید که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اجر رسالت یعنی چی؟ رسالت برای چیه؟ دقت کنید، مفهوم متاسفانه خیلی جا نیفتاده. اجر یعنی چی؟ یعنی ما به ازای یک کار، معادل یک کاری، شما یک کارگر میاری معادل کارش بهش پول میدی. معادل کار پیغمبر چیه؟ پیغمبر برای چی اومده؟ لا اله الا انا فعبدنی دیگه، ها، فعبدون، درسته؟ پس یه مربی این نیستش که تو بری سر کلاسش بعد هیچ کاری نکنی، بعد فردا میاد بگه تمرین رو انجام بدی، دست کنی جیبت، بگه که بیا این یه سکه رو بگی، هیچی نگو، ولش کن. مربی هم بگه خب باشه، اقلا پول رو گرفتیم. مربی این پول ما به ازای کارش نیست. بعد از یه مدت میگن جناب مربی تو تربیت کردی اینا رو خوب، از شاگردات خوب، الان تو فوتبال شما نه کنید 4 تا گل میخوره مربی عوض میشه، میگن تو چی تربیت کردی که اینا انقدر بیارزه بودن شکست خوردن؟ عوضش میکنم مربی رو. باید خروجی داشته باشه، این چرا میگم؟ باید خروجی داشته باشه. مربی مفتم بیاد درس بده هیچ که نمیپذیردش، چون ما به ازاش پول و بله نیستش که. مربی باید تربیت بکنه. ما به ازای کار پیغمبر چیه؟ این که ببین پیغمبر خروجی هایی که تونسته به الله برسونه کیا هست؟ قرآن میفرماید که بگو اجر نمیخوام مگر یه اجر، اجر من این استش که مودت این خاندان رو داشته باشه. بعد در آیه دیگه میفرماید چی؟ اون اجری که از شما خواستم الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیل، مگر برای این خواستم که اگه کسی میخواد بره پیش ربش بره، یعنی این مودت شما رو میبره پیش رب، مودت این عشق به اهل بیت شما رو میبره تا رب میرسونه، تا پروردگارتون میرسونه. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، بگو اون چیزی که راجع اجر خواستم به خاطر خودتون بود، برای خودتون بود، به نفع خودتون بود. خب اینم از این. پس ائمه علیهم السلام کارشون رسوندن ما به خداوند تبارک و تعالی است. اما پیغمبر اسلام هم داره قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی. قل هاذه سبیلی، بگو این راه منه، این راه منه. خب ادعو الالله، من دارم همتون رو دعوت میکنم به الله برسید، شما شبیه او بشید. علی بصیره، دعوتم بر اساس بصیرته، یعنی تخصصیه، کاملا تخصصی است. علا بصیرت انا و من اتبعنی، من و تابعینم این گونه هستی. خب پس این مقامات رو هم دارن، دقت بکنید که انشاءالله جلسه بعد میخوام راجع به اون بقیه قسمت ها هم، این مقدار روایاتی هستش که تو این زمین هست میتونه ما کمک بکنه. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.